دارم میگم که رمان خوب رمانیه که در سه چهار جمله خلاصه بشه. از این منظر همیشه من گفتم که رمان گورستان شیشه رمان بسیار بدیه، برای اینکه مطلقا نمیشه در سه چهار جمله که هیچی در دو صفحه هم خلاصش کرد، به خاطر اینکه این یک رمان ساختاریه، ساختار مرکب چند لایه داره و هر کدوم از این لایه ها رو شما بخواین خلاصه کنین، لایه های دیگرش رو نادیده گرفت. به خاطر همین برای آسون کردن کار معرفی معمولا بازم ناشرهای فرانسوی که خب من باشون کار میکنم، معمولا اون لایه میانی که منطبق با واقعیت زمینی اونو خلاصه میکنن. ولی خب اون لایه میانی که میگم منطبق با واقعیت زمینیه، اون در واقع زمان حاله تو این رمان. ولی زمان حال مگه خودش نتیجه بیشمار رویدادهای پیش از خودش نیست؟ همه الان که ما اینجا دور هم نشستیم، همین که همچین مکانی در پاریس هست، در منطقه 15 که ایرانی نشینه، اگه شما هم مثل من 37-8 سال در این منطقه زندگی کرده بودین، میدونستین که همین زمان حال ما، اگه میخواستیم یه رمان بنویسیم راجع به این زمان حال، مثنوی 70 من کاغذ بود. میتونستیم از این شروع کنیم که چه اتفاقی افتاد که اصلا یه عده ایرانی مجبور شدن کشورشون ترک کنه، چه اتفاقی افتاد که تصمیم گرفتن بیان فرانسه، چه کسایی اومدن، چرا میان اون کسایی که به فرانسه اومدن این همه نویسنده بود، به خصوص به پاریس، به خصوص به این منطقه. پیشینه فرهنگی ادبی این نویسنده ها در این منطقه چی بوده؟ من همه نیم ساعت پیش داشتم برای دوستان تعریف میکردم که ما اینجا یک زندگی ادبی بود واقعا. حتی در دهه 80، اواخر دهه 80، شما برخی از بزرگترین نویسنده های ایرانی رو در این کافه ها می دیدین. یک مرکز اسناد و پژوهش های ایرانی در یک اتاقک پستو مانندی در یکی از این ساختمون ها بود و خب اینا همه متاسفانه از بین رفت. به هر حال منظورم اینه که نوشتن همین لحظه که ما الان اینجا گرد اومدیم و بخوایم ریشه یابی کنیم که چگونه است که گرد اومدیم، این خودش میتونه پروژه یه رمان خیلی مفصل باشه. اصولا زیر ذره بین گذاشتن لحظه حال وظیفه‌ای که ادبیات، یا دقیق‌تر بگم رمان مدرن، برای خودش قائله. شما نگاه کنین مثلا کاری که پروست در جستجوی زمان از دست رفته انجام میده، شکافتن گره های حسی از طریق خاطرات. یه مدلن میخوره، این براش یک چیزی رو زنده میکنه و بعد میره به کاوش خاطرات کودکیش. یا جویس در اولیس، اون حتی پیشتر میبره این وظیفه رو و به دنبال ثبت لحظه یا ثانیه ای از دور زمان که هنوز نیومده در واقع سپری شده، سعی میکنه اینو بگیره و بنویسه. اصولا این درک زمان حال یا این آنی که ما درش هستیم آبستن کل تاریخه، چون در اولیس شما میبینین که در واقع تراکم کل تاریخ در 24 ساعت. این فکر، این ایده که زمان حال آبستن کل تاریخه، یه ایده خیلی مدرنه. البته یعنی یه درک خیلی مدرن از ادبیاته، از رمانه. البته من وقتی 34-35 سال پیش شروع کردم به نوشتن این رمان به فرانسه و فارسی همزمان، اصلا درک مدرنی از ادبیات نداشتم، یعنی مطلقا هیچ درکی از ادبیات به عنوان نویسنده نداشتم. من فقط یه هدف داشتم، میخواستم یکی دو تصویری که از انقلاب ایران در ذهن من حک شده بود و به شدت آزارم میداد، به خاطر اینکه نمیفهمیدمشون، نمیتونستم بشکافمشون و توضیحشون بدم، میخواستم این یکی دو تصویر رو بنویسم. برای نوشتن این تصاویر مجبور بودم که ریشه یابی کنم. یکی از این تصویرها تصویر شبی بود که توی رمان من میگم شب انقلاب، شبی بود که همه رفتن روی بام، شب حکومت نظامی ساعت 9 شب اعلام شده بود، همه رفتن روی بام، فریاد الله اکبر سر دادن و عکس خمینی رو توی ماه دیدن. اینکه چگونه چنین رویدادی یا همچین اتفاقی میتونه تحقق پیدا کنه، چگونه یه گروهی، چون یه نفر که ندید، همه با هم همزمان دیدن اینو، چگونه تو یک لحظه تاریخی یه همچی چیزی امکان پذیر میشه، خب یه سوال پیچیده است و بایستی که برای تلاش برای پاسخگویی به همچی چیزی من به تاریخ برمیگشتم، به فلسفه، به فرهنگ ایران. به هر حال بایست به گذشته میرفتم. یعنی اینکه در واقع بنابر چه مکانیزم ذهنی یک همچین خواب و خیالی به شکل دست جمعی، یک همچین خیال پردازی فانتاسماگوری که گروهی میتونه تحقق پیدا کنه. یعنی که یک نوع مثل فیلم سینمایی، قرص ماه تبدیل میشه به یه اکران که شما عکس خمینی رو که نتیجه خیال پردازی تک تک افراد همزمان اونجا ببینید. آیا مردم فرانسه مثلا وقتی برای آزادی پاریس مبارزه میکردن میتونستن عکس جنرال دوگل تو ماه ببینن؟ هم چیزی آیا اصلا امکان پذیر بود؟ بنابراین این نوع تخیل گروهی جنون‌آمیز که بعدها در نوشته‌های مسکوب میتونین این اصطلاح از مسکوبه، تخیل گروهی جنون‌آمیز، کل انقلاب میگه یک نتیجه یک حرکت جنون‌آمیز دست جمعی بود. این پرسش ها منو به این واداشت که برگردم به اسطوره ها، به تاریخ، به سیاست، به اسلام، به عرفان، یعنی به همه اون ملغمه‌ای که هر کدوم از ما رو تشکیل میده. این شد که در واقع در طول باید بگم 13 یا 14 سال با این رمان کلنجار رفتم. چندین و چند روایت، همون حدود 13 یا 14 روایت نوشتم تا خود به خود یک ساختار عمودی تو این کار پیدا شد. یک ساختار سلایه که در واقع از جای دوری می اومد، بعدها فهمیدم، ولی در واقعیت آنی تحقق پیدا میکرد. به همین خاطر که میگم خلاصه کردنش دشواره. فقط میتونم این ساختار رو توضیح بدم، ولی این خلاصه رمان نیست. همونطوری که بسیاری از ما که شرکت کردیم تو این انقلاب یا شرکت نکردیم ولی شاهد این انقلاب بودیم، دیدیم که خب انقلاب مثل یک انفجار بزرگ همه چیزو به هم ریخت. همه کسانی که در رأس بودن رفتن در ژرفا در قهر، اونایی که در قهر بودن اومدن نشستن سر مسند قدرت، افرادی که هیچ قرار نبود با هم اصلا برخوردی داشته باشن، تلاقی داشته باشن، با هم روبرو شدن، سر کارشون به هم افتاد. و اون چه که گذشته اومد به زمان حال، حال رفت ظاهر گذشته گرفت و خلاصه همه چیز زیر و رو شد. این زیر و رو شدگی فضای آغازین رمانه. از همون صفحه اول یکی از شخصیت‌های اصلی، یکی از راوی‌های اصلی که میتراست، نشسته و داره بافتنی میکنه و همه چی توی اتاقش به هم ریخته. حالا این میترا کیه؟ میترا باستانشناسه. در شب‌های بیبرقی که تظاهرات و الله اکبر رو بام‌ها و اینا، اون میشینه و سنگ نوشته هایی که از تو بیابون ری پیدا کرده و اینکه داشته حفاری میکرده، این سنگ نوشته ها رو نجات داده، آورده خونه و داره با کاردک خاکشون رو میگیره که این نوشته ها رو در واقع دشیفره کنه، در واقع معنی کنه. مشکل میترا اما اینه که میون این نوشته ها شکاف های عمیقی هست. چون شکسته شده، اینا تک پار تک تک سنگ در واقع. و میان معنای این نوشته ها گسل ایجاد شده. بنابراین میترا دنبال پر کردن این شکاف هاست، شکاف های معنایی، یا به دنبال معنی دادن به این پازل به هم ریخته است که روی این سنگ نوشته ها میبینیم. بعد خواهیم دید که این شکاف ها یا این چاله ها به زودی در سطح شهرم دیده میشه، اصولا همه گیر میشه. و اون چی که در واقع این شکاف ها رو پر میکنه برای میترا، وقایعی که لابلای بخش های کتاب در سطح شهر بعدن اتفاق میفته. حالا اگه اجازه بدین، اگه وقت هست، من یک صفحه اول رمان رو بخونم که دستتون بیاد. که فصل یک یک، بام ها. برق سراشتر شهر رفته بود، تاریکی همه جا رو گرفته بود، خیابان سوت و کور بود، شایعات حتی به گوش سگ‌ها هم رسیده و آنها را بیان که زوزه‌ای کشیده باشند به خرابه‌های جنوب شهر رانده بود. امشب ساعت 9 همه محلات. دو تا از زیر یکی از رو. آها، این توضیح رو ندادم، ببخشید. این دو تا از زیر یکی از رو، این گره بافتنی، تنها گره‌ای که میترا بلده. و در حالی که داره بافتنی میکنه، برای اینکه اون نقشی که داره میندازه، نقش قلابی که داره میندازه فراموش نشه، مدام با خودش تکرار میکنه. دو تا از زیر یکی از رو. اتاق به طرز عجیبی به هم ریخته بود، انگار حادثه‌ای خارق العاده همه چیز را زیر رو کرده باشه. دو تا از زیر یکی از رو. جرقه شمع روی میز تنها صدایی بود که سکوت شب را میلرزاند. دو تا از زیر. میترا میکوشید حساب گره ها را نگه دارد. امشب ساعت 9 همه محلات. گره آخر را باز کرد. هر طور شده باید کاری برای خودش دست و پا میکرد. از روزی که حفاری های باستانشناسانه در جنوب شهر متوقف شده و فرانسوی ها بار و بندیلشان را بسته و رفته بودند، روزها را به کنار هم چیدن سنگ نوشته های شکسته میگذراند که در بیابان ری پیدا کرده بود. پار سنگ هایی که هیچ کدام با هیچ کدام همخوانی نداشت. میترا خطوط کهنه را با کاردک می تراشید، خاک خشکیده را با قلمو پاک می کرد و نوشته های قدیمی آن زیر را کنار هم می چید. نوشته هایی که با شیارهای توهی از هم جدا می شده بودند. شکاف هایی که در نور لرزان شمع به سوراخ های تاریک و ژرف تبدیل می شد و معنی نوشته ها را در خود فرو می برد. دلزده از این کوشش بیهوده، میترا کاردک و قلمو را به کناری میانداخت و میلهای بافتنی را به دست میگرفت و در سوسوی شمع شروع به بافتنی میکرد. دو تا از زیر یکی از رو. تنها گرهی که بلد بود. دو تا از زیر یکی از رو. به ساعت دیواری نگاهی انداخت. 8:40. دو تا از زیر. تا ساعت 9 سر کله دکتر باید پیدا میشد. 4 ماه بود در شهر حکومت نظامی برقرار بود. یکی از رو. حکومت نظامی و بیبرقی. آه چه زندگی. این فضای این شب، این دو تا از زیر یکی از رو که گرهیه که میترا با این داره در واقع خودشو سرگرم میکنه، این کد همین رمانم هست. یعنی دو واقعیت پنهان در زیر و یک واقعیت نمایان در رو، یا به قول فردوسی گشودن نهان از نهفت. یکی از تعریف‌های معمول رمان که برای رمان منتقدا قائلن، سامان دادن به آشفتگی جهان، یعنی هم کاری که به نوعی میترا داره میکنه، یا جستجوی معنی در این آشوب بزرگ. از اونجایی که در انقلاب همطور که گفتم همه چیزی رو رو شده بود و همه ساختارها از هم پاشیده بود، میشه گفت که این پراکندگی ساختاری به این رمانم سرایت کرد. یعنی ساختاری که از دل انقلاب در اومد در این رمان هم تبلور پیدا کرد. این فرمیه که موضوع محتوا به کار داده، ساختاری عمودی با همونطور که گفتم با سلایه، درست مثل همون شب انقلاب. حالا این سلایه کدوم هست؟ یکی بام ها. بام ها یعنی ساحت رویا، تخیل و به خصوص آرزو. مردمی که در اون شب به بام ها رفتن انگار از مدار جاذبه سیاره واقعیت کنده شدن و به دنیای تخیل پرتاب شدن. به همین خاطر در سیاه چاله های ماه صورت خمینی رو دیدن. در واقع اون صورتی که دیدن از اون حفره های سیاه ماه تشکیل شده بودید. سیاه‌چاله هایی که بعد در فردای انقلاب توی آسفالت شهرم خواهید دید که بازتاب پیدا میکنه. این لایه اوله که اون بالا بام هاست. لایه دوم سطح شهر یا در واقع زمین سفت واقعیت، اونجایی که انقلاب جریان داره، اونجایی که مثل این روزها در ایران تظاهرات جریان داره. و اینجا جنگ هم بعدن توی بنک این کتاب به جنگ هم میرسه، جنگ هم در همین ساحت زمین جریان داره. ولی در فردای انقلاب سوراخ‌های بیشماری تو آسفالت شهر دهان باز میکنه که ما راه میبره به یک لایه دیگه و اون لایه سوم رمانه، یعنی زیر زمین. زیر زمین جایگاه هر اون چیزیه که بیشترین تأثیر رو روی کنش شخصیت ها داره، روی وقایع داره، اما از نظر پنهانه، به چشم نمیاد. اعمال رفتار ما رو تعیین میکنه بیان که خودمون حتی آگاه باشیم بشه. یه ناخودآگاه جمعی که دیده نمیشه. تاریخ عقاید و باورهای کهن، خرافات، اسطوره هاست، حافظه جمعیه. اینا همه جایگاهش توی زیر زمین. حالا این سه لایه در واقع مکانیه که جستجوی معنا تو این سه سطح یا سه فضا همزمان صورت میگیره تو این رمان. این جستجو، تم جستجو اصولا گرانگاه این رمانه. باید بدونیم که در ادبیات اروپا، در رمان اروپایی، تم جستجو در واقع یکی از شاخص‌های مهم رمان شوالیه، از رمان شوالیه گلی شروع میشه در قرون وسطا. رمان شوالیه گلی با محور جستجو رقم میخور، جستجوی حالا جام مقدس، جستجوی سرزمین موعود، جستجوی آب حیات، جستجوی زن زیبارو، همیشه تم جستجو بوده. اگر خونده بخونین، دنبال کنین رمان شوالیه گری، بعد میرسه به قرن بیستم، به زمان پروست، که همین جستجو در واقع جنبه انتزاعی میگیره و میشه جستجوی زمان از دست رفته. این تم جستجو خواننده اروپایی باش بهش خوب گرفته، باش آشناست، و یک بخشی از خانش رمان اصولا در همین جستجو انجام میشه. تو گورستان شیشه‌ای هم همه شخصیت ها به دنبال، هر کدوم از شخصیت ها به دنبال جستجوی یک چیز گم شده است. میترا گفتم دنبال پر کردن پازل سنگ نوشته هاست. او در پی جستجوی گذشته گم شده است، گذشته اسطوره‌ایه. یک مهندس جوان داریم که مسئولیت ساختن متروی تهران رو به عهده گرفته برای در شهرداری. باید بدونید که داستان 30 سال پیش میگذره، بنابراین متروی نبوده. او به دنبال در جستجوی نقشه قنات‌های باستانیه که زیر زمین بوده تا از اون استفاده کنه برای ساختن مترو. یک شخصیت دیگه ای داریم که یکی از شخصیت‌های کلیدی رمانه، به اسم که من بهش لقب شهید زنده میدم، که رفته جنگ، اسیر شده 3-4 سال، بعد آزاد شده، برگشته، ولی در ایران به اسم شهید اسمش در رفته و این اومده سر قبر خودش و دنبال بازپس گرفتن هویتش. میخواد که نبش قبر کنه، بفهمه که کیو به جای این گذاشتن، چرا اسم اینو دادن به یک کس دیگه و عکس اینو گذاشتن توی شیشه. اصولا گورستان شیشه‌ای اگه رفته باشین به بهش زهرا قطعه شهدا، میدونین که سر قبر شهدا یک ویترینی هست که عکس هر شهیدی با یک دونه، اون زمان اینطوری بود، با یک شاخه گل مصنوعی پلاستیکی در این ویترین و اسم و رسم و مشخصات هر شهید. این اومده میخواد عکس و اسم و رسمش رو پس بگیره از این رژیم. شخصیت های دیگه هم هر کدوم به همین ترتیب انگیزه ای دارن و هر کدوم به دنبال دستیابی به حقیقت خودشونن. حالا اینی که گفتیم تم جستجو و همه شخصیت ها در جستجو هستن، این به این همین ختم نمیشه. در واقع خواننده هم باید در این جستجو شرکت کنه. یعنی این یک رمان، یک داستان کوتاه، قصه نیست که یه روایت خطی باشه و کامل در دامن خواننده گذاشته باشه. خواننده خودش نقش داره این وسط. باید وارد بازیش، رد این خطوط و خطوط روایی مختلف رو بگیره و خودش هم وارد این جستجو بشه و دنبال اون چی که برای خودش جالبه بگرد. البته در این 20 سال که این رمان به فرانسه منتشر شده و بازنشرم شده و به قطع جیبی هم رسیده، خواننده فرانسوی، خب من آشنا هم با خوانشش، همونطور که گفتم چون خواننده فرانسوی با مسئله جستجو خو گرفته و عادت داره که تو رمان اصولا با این جستجو روبرو باشه، خیلی راحت، هرچند که این یه رمان میشه گفت مشکلیه برای فرانسوی که این اسطوره، این تاریخ، این حتی فضای این انقلاب براش شاید دشوار باشه درکش، ولی از کانال همین شیوه جستجو میتونن ارتباط برقرار کنن. امروز که این کتاب به فارسی منتشر شده، اون چه که برای من خیلی هیجان انگیزه اینه که خواننده فارسی زبان چطوری با این رابه، آیا این ساختار براش دشواره، آیا واردش میتونه بشه یا نه. برای اینکه اون چی که مهمه اینه که خواننده فارسی زبان خودش از دل این فرهنگ برعکس فرانسوی ها در اومده و این تاریخ و این واقعیت و نسلی که اصولا یادشه این تصویرها، تصویر اون شب یا اتفاقاتی که در انقلاب افتاد. به همین خاطره که بر من خیلی جالبه که شما چگونه این رمانو خواهید خون و چه بازخوردی از شما من خواهم گرفت. خیلی ممنون، سرتون درد آوردم و اگه سوالی باشه مرسی.
من میتونم یه سوال قبلش بکنم. حالا به عنوان ناشر کتاب، وقتی من کتابو دفعه اول میخوندم هم هیجان داشتم که خب میخوام کتاب منتشر کنم، ولی از اینم متعجب بودم که چرا 20 سال این کتاب فارسی منتشر نشده و چه حیف که 20 سال منتشر نشده. دلیل خاصی داشته که؟
نه، مثل خیلی پروژه هایی که تحقق پیدا نمی کنه، با وجودی که همطور که میدونی من دو نسخه رو با هم آماده میکنم، همیشه به فارسی و فرانسه همزمان مینویسم و نسخه فارسیش هم آماده بود. البته خب باعث یه بازخونی میکردم، مثلا یه ادیتی در درجه آخر میشد، ولی خب 20 سال این کتاب آماده بود و یکی دو بارم با ناشرای صحبت شد و قرار بود که انجام بشه که نشد. فکر میکنم منتظر تو بود که تو از راه برسی، ولی خب آره، حالا جالبه که چرا واقعا 20 سال
کشید. نکته ای که گفتین اولش که همین لحظه که الان درش هستیم چه اتفاقایی بعد می افتاده که باشه،
آره
منم داشتم فکر میکردم الان دقیقا رو ربطش که نبود دیگه، نگام،
آره نگام
نبود.
و خیلی خوبه که حالا این کتاب تونست فارسیشم به دست.
دوستان شما سوالی نظری دارید راجع به کتاب؟ یا
من یه چند سوال
بفرس.
حالا یکی از سوالام همین سوال بود، ولی شاید یه مدل دیگه بخوام مطرحش کنم، اینه که همونطور که گفتیم با شرایط حال امروز، با اون چی که از گذشته اومده، شخصا فکر میکنید که در ضرورت زمان حال الان جامعه ایران، جامعه ایرانی ها حتی، میتونه به چه سوالهایی پاسخ بده؟ یعنی داره دنبال جستجوی جستجوه، پس سوال میخواد و این نمادی که سنگ ریزه هایی که قراره که یک چیزهایی بینش پر بشه. خودتون فکر میکنید که دو تا سوال در واقع، همین که فکر میکنید که به چه سوالهایی که نیاز ضروری امروز باشه میتونه جواب بده، و سوال دیگه هم اینه که حالا من نسبت با کتابای قبلیتون که خب خیلی خوندم و دوست دارم، هم شما آخر رو هم یک روز پیش از آخر زمان، یک جور همشون حلقه هایی دارن در نسبت با انقلاب، در نسبت با اعدام ها، زندان و همه اینا. سوال خود شما از انقلاب و حالا من مخصوصا بخوام به شما آخر برگردم، دهه 60 یا اعدام ها، شخصیتون سوالتون چیه؟
خیلی سوال شد. سوال اول این که خب همین که گفتم مهم اینه که این رمان بتونه به سوال هر خواننده، هر سوالی که هر خواننده ای داره به گونه ای، البته پاسخگوی همه سوال ها که نیست، ولی اینکه هر خواننده ای پرسش خودش رو پیدا کنه و بتونه بره دنبالش، حالا پاسخ بگیره یا نگیره یه بحثی. در همین چند هفته که کتاب در اومده، توی یک جلسه زوم یک آقای از قم وارد جلسه زوم شد و گفت من دارم کتاب شما رو میخونم، و برای من خیلی جالبه، برای من برادرم هم در جنگ شرکت کرد و اینا، و ما خانواده شهید هست و من دارم این کتاب میخونم، و بار اولیه که یک همچین روایتی از شهادت درشه، شهیدی که راضی نیست به شهادت و برگشته میخواد هویتشو پس بگیره و حق و حقوقشو پس بگیره، و اون ملاه بهش میگه که تو دیگه چه مقامی بالاتر از شهادت در اینجا، تو ما تو رو شهیدت اسمتو گذاشتیم رو کوچه، به پدر مادرت یخچال و آبگرم کن دادیم، اینا تو قدیسی دیگه. و این شهید زنده میگه که من میخوام من یه شهروند عادیم، من میخوام زندگی معمولی میکنم، من برگشتم عکسم اسمم سنگ قبرم رو پس بدین، و اون کسی که اون توه میخوام ببینم کیو به جای من گذاشت. و این آقا میگفتش که اتفاقا پنجره اتاقش هم واکر، گفت ببین حرم رو میبینی، من خونم درست رو به روی حرمه و من اینجا دارم اینو میخوام. برای من واقعا خیلی خیلی هیجان انگیز بود، و گفت ما اون چی که من با خوندن این کتاب برام به فکرم رسید این بود که روایت های دیگر از ما دزدیدن، سانسور باعث شده که ما روایت های دیگر رو نخونیم و نشنویم. اون روایتی که روایت رسمی که هست خب همون شهادت، و این روایت نقدی که به این شهادت هست برای من خیلی جالبه. من اصلا نمیتونستم در خواب و خیالم هم یه همچی فکری بکنم که حالا ممکنه که یه کسی از یه خانواده شهیدی همچین خانشی داشته باشه. سوال دوم این بود که چرا من خودم دنبال چه
سوال خودتون از
خب ببین سوال خود من در یک خط میشه خلاصه کرد، اینکه من زمان انقلاب 16-17 ساله بودم و مثل خیلی ها باور کردم، فکر کردم که این آرزو، این رویا، هم رویایی که بعدن شد سیاه چاله های ما، این میتونه یک آینده دیگه رو رقم بزنه، یه چیز بهتر، یه چیز به هر حال ما آرمان زده، آرمان خواه بودیم. و بعدش چه اتفاقی افتاد؟ بعدش ماجراهای انقلاب شد، بعدش جنگ شد، بعدش اعدام های دهه 60 شد، یعنی هر چی که میاد زیر قلم من عملا یک نتیجه دهشتبار همین رویاست، رویایی که من خودم مثل خیلی ها در 16 سالگی داشتم. و این برای یک خب نویسنده خیلی تلخه، یعنی رویایی که در واقع وحشت تولید کرد، تباهی و سیاهی تولید کرد، و این حالا فقط اگر که فقط همین بود قابل تحمل بود، ولی هزاران جان، یعنی چندین نسل جان گذاشتن، جان دادن تو این، و این خب خیلی خیلی یک در واقع یک سوال اگزیستانسیل دیگه، آیا هنوز حق داریم رویا پردازی کنیم، آیا حق داریم باور داشته باشیم به یه چیز دیگه یا باید هر دفعه اینطوری با کله بریم توی در واقع این که من میگم در واقع من دنبال پاسخ به پرسش‌های خودمم تو رمان
بپرسم. یه سخنرانی شما داشتین پارسال بود قبل از دادگاه حمید نوری بود و توی زوم برگزار شدش، یه صحبتی که داشتین راجع به دادخواهی بود و یه جمله‌ای که من برام خیلی مونده، گفتید که ما وقتی میتونیم حالا مراحل مختلف دادخواهی که بره، که وقتی میتونیم بگیم که اون دادخواهی به انجام رسیده، که اون فاجعه‌ای که پیش اومده رو که الان مثالاشو زدیم به قول شما یه خطی رد شدیم، ما بتونیم در تخیل یعنی راه پیدا کنیم با نوشته ها با فیلم رمان داستان به تخیل هم جامعه ایرانی به شکل عمومی که میگین حالا یه بخشش هم جنگ بوده که یه نفر از قوم بخواد اونجوری بگه و یه بخشش هم بخواد به افکار عمومی جهانی باشه. میخوام ببینم خودتون فکر میکنید که این کتابهایی که تا الان نوشتین و تونست تو اون مسیره و تونسته چه در مخاطب فرانسوی که خب از قبلتر مخاطب شما باشه و چه مخاطب فارسی زبان در اون مسیر افتادن آدم ها؟
نمیدونم، نه خیلی کمه هنوز. یعنی میدونین وقتی که ادبیات روسیه میرسه به اون کاری که سولژنیتسین میتونه با در واقع مجمع الجزایر گولاگ انجام میده، باستابی که پیدا میکنه در سطح جهانی فوق‌العاده است. اونه که باعث میشه که وارد خاطره جمعی حافظه جمعی اروپایی ها مسئله گولاگ بشه، یعنی اینا از آن خودشون کنن به عنوان تجربه و اینه که اهمیت پیدا میکنه. البته جایزه نوبل و اینا هم کمکش میکنه، برای اینکه همون زمان همون کتاب درون خود شوروی که خوانده نشد، ممنوع بود، یعنی سانسور. حالا ما نمایشگاه کتاب بدون سانسور واقعا تم توی همین تمیم، تمام نوشته های سولژنیتسین و شالاموف راجع به گولاگ اینا همه ادبیات زیرزمینی بود که به صورت سامیزداد منتشر میشد. بنابراین یک عده بسیار بسیار کمی از روشنفکران روس دسترسی داشتن، میتونستن بخونن. چیزی که مهم بود این بود که این اثر که اثر بسیار بسیار یعنی بر اساس روایت های همون آدم هایی که در گولاگ نشسته بودن و کشیده بودن جمع آوری شده. فکر میکنم 127 روایته که سولژنیتسین گردآوری کرده. این وقتی که اومد به خارج به خصوص از طریق فرانسه و آلمان مطرح شد، اینجا یک تکونی داد به در واقع وجدان اروپایی، وجدان اروپایی که تا قبل از این در طول گولاگ از دهه اوائل دهه 30 بود، ولی هر خبری که می اومد اینا اهمیت نمی دادن، یک نوع چشم و گوش بسته می گفتن نه این مسئله داخلی. ولی این کتاب یک باره این یخو شکوند و این خیلی خیلی مهم بود. من هیچ وقت همچین ادعایم نمی‌کنم که چهار تا رمان من یک همچین نقشی داره، ولی من چیزی که برای من خیلی خیلی باعث خوشبینی که نه، ولی فکر می‌کنم اون راهی که میگی یعنی راهش که باز شده، بسیاری دارن قلم میزنن، بسیاری دارن همین ادبیات فارسی که ما اینجا به هر حال با وجود همه مشکلات نشر، خواننده، توزیع، اینکه در یه همچین مثلا نمایشگاه کتاب بدون سانسور کم آدم میاد یا صحبتایی که با تینوش می‌کردیم چرا بسیاری اصلا سر نمیزنن به کتاب فروشی، با وجود همه اینا یک حرکتی هست، یه عده قلم به دست دارن می نویسن، ترجمه میشه، بعضیا به زبونهای دیگه رفتن و همه این کارا حالا کی بتونه تلنگری بزنه به اون بی‌اعتنایی و به اون چشم پوشی به تجربه ما که یک تجربه خیلی خیلی به نظر من مهمیه، چه انقلاب، چه جنگ، چه اعدام ها به هر حال راهیه که باید بریم. حالا نتیجه چه خواهد شد، امیدوارم که بتونیم نتیجه بگیریم، ولی نتیجه‌م ما نسل من نبینه یا من خودم این نتیجه رو نبینم مهم نیست، مهم اینه که این راهو بکوبیم و بریم.
مرسی.
مرسی.
بفهم.
سلام عرض می‌کنم.
سلام.
خوشحالم مجدداً می‌بینمتون بعد از کرونا و اون داستانا.
بله.
می‌خواستم ازتون سوال کنم، به عنوان نویسنده‌ای که به دو چندین زبان می‌نویسی، تجربه نوشتن این رمان به فرانسه و فارسی چه تفاوتی برای شما داشت؟ و آیا راه‌های جدیدی توی دو تا زبان براتون باز شده بود؟
فرانسه یک راهی رو باز کرد برای، چون من به فارسی می نوشتم این رمانو و 5-6 روایت نوشته بودم، ولی رمان نمی شد. یعنی اون چی که می خواستم از آب در نمی اومد و هی بازنویسی می کردم، هی روایت های جدید، هی می رفتم روی گره داستانی اینا. بعد در واقع ناشر فرانسوی این کمکو به من کرد که یه روزی قرارداد آورد، گفتش که چون من یه خلاصه از این رمان از همون قدی که اون موقع نوشته بودم براش تعریف کرده بود، به من گفتش که من تو اینو ترجمه کن به فرانسه، یه سالم بهت وقت میدم، من با من قرارداد بنویس. گفتم خب من هنوز تموم نشده، هنوز این رمان نیست که من بخوام اینو به تو بفروشم اصلا. گفت نه دیگه، قرارداد بنویس که یه سال وقت داری، هر کاری میکنی بکن، تمومش کن، ترجمهش. و این کاری که با من که قرار داد و امضا کرد، یهو انگار که من یک نوع محدودیت زمانی به من تحمیل شد و شروع کردم دوباره یک روایت جدید و به خودم گفتم حتما دیگه تو باید در بیاری این رمان. رسیدم به اون صحنه که شهید زنده میاد توی بهشت زهرا، میاد شماره قبرش رو میگرده پیدا میکنه، 793 دونه دونه قبرها رو میگرده و وای میسه جلوی یه ویترینی که عکس خودش هست و به شدت تکون میخوره از اینکه عکسش تو ویترینه و به عنوان شهید سنگ قبر خودشو میبینه و تاریخ فوت خودشو میبینه، تاریخ شهادت خودشو میبینه و این یک خشمی بهش دست میده و میخواد که حتما پس بگیره هستیشو، هستی که در اونجا دفن شده میخواد پس بگیره. و اینجا یک باره من با خودم، چون به هر حال این پیش زمینم بود که باید اینو ترجمه کنم به فرانسه، و به خودم گفتم که شاید اصلا اگه من این صحنه رو الان به فرانسه بنویسم بیشتر بتونم لمسش کنم. بعدها فهمیدم که اون چی که تو زبون فرانسه، یعنی اون چی که سنت ادبی فرانسه به من میده از خلال این زبون، اون فردیته، فردیت و ایستادگی در برابر زور. یعنی این شخص به عنوان یک شهروند، به عنوان یک فرد، یک انسان میخواد خودش باشه، نمیخواد نه شهید باشه نه پیغمبر باشه نه هیچی، میخواد فقط خودش باشه. سعید جهدی همین. و این زبون فرانسه به من این، شاید اون باری که من از ادبیات فرانسه گرفته بودم، چون من از 5-6 سالگی به هر حال با فرانسه خوندم و سر و کار دارم، فکر میکنم که این بود که برای من نو بود توی مسئله زبان، چون بخشای مثلا اسطوره‌ایش فقط تو فارسی میتونست نضج بگیره، نمیشد تو زبون دیگه، ولی این بخش فردیت و اسیان در مقابل زور، زوری که از بالا تحمیل میشه و در مقابل مرگ، اینو فکر میکنم زبون فرانسه به من.
اصلا سوال کردن در مورد مقدسات،
همین زیر نقد کردن اون موقعیتی که به شما میگن تو اینی و چیز دیگه این نیستی و تو نمیخوای و نقدش میکنی، اینو برای شخص من، من نمیگم که در فارسی امکان پذیر نیست، ولی شخص من اینو در فرانسه بیشتر تونستم، فکر میکنم این بود باری که. و خب بعد اینطوری شد که من ادامه دادم به تمام بخشای قبرستان و در واقع به فرانسه تونستم به نگارش در بیارم، بعد برگشتم همه رو دوباره فارسی و بعد این دیگه نهادینه شد. یعنی تو هر رمانی من باید چندین و چند بار از فارسی به فرانسه، از فرانسه به فارسی برم تا اینکه رمان شکل بگیر.
ممنون. پس این چیزی که بعضی ها به عنوان چی میگن دیگه، خیلی بعضی ها میگن که آره کسی که کشورش رو ترک میکنه میخواد به اون زبان بنویسه در یک کشور دیگه به یک مشکل برمیخوره، همیشه برای همه صدق نمیکنه، میشه آدم فراتر از محدودیت مرزی بره؟
ببینید هیچ قانونی همیشه بر همه صدق نمیکنه. یعنی یکی ممکنه که بیاد خارج و همیشه به فارسی بنویسه، خیلی هم موفق باشه، بعد کاراش هم همه ترجمه بشه. مندنیپور این کارو میکنه، همچنان به فارسی، اصلا فکرم نمیکنه که حتی یه خطم به انگلیسی بنویسه. نمیشه اون تجربه رو زیر سوال برد. و کسایی هم هستن که اصولا اصلا منتقل شدن به زبان دیگه. البته مسئله نسلی هم هست. تو نسل من 4-5 نفرن که اول به فارسی می نوشتن بعد رفتن به فرانسه، ولی نسل جوانتر شما می بینین که خب به خاطر اینکه اینجا درس خوندن بزرگ شدن، مثلا نگار جوادی یا مریم مجیدی یا دوستان دیگه از این نوع، خب به زبون دیگه، یا سحر دلیجانی که خیلی کارش موفق بود و من اون رمان خیلی دوست دارم، مثلا از اول به انگلیسی نوشت، ولی اینا دیگه اینجا بزرگ شدن، یعنی رابطهشون با زبان فارسی اون رابطه ادبی نیست.
ممنون.